أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موارد استثنای غیبت، اون چه سبقه حقوقی داشت به نحوه عام اشاره شد، و اون چه که تعبدن خارج است دو مورد است، که یکی استثنای غیبت متجاهر به فسق است و دیگری استثنای غیبت در مورد تظلم. بخش پایانی مبحث تجاهر به فسق این است که اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اگر کسی در یک گناهی متجاهر به فسق است، می شود غیبت او را در گناه‌های ادون ذکر کرد، این سخن پذیرفتنش آسان نیست، زیرا اینجا که بحث کلامی نیست، تا درجات گناه از در ادون و اعلا و شدید و ضعیف مطرح بشد که به کیفیت کیفر و عقاب برگردد، و همچنین بحث حدود و تعذیرات نیست، تا یه جا حد باشد یه جا تعذیر، تا گناهان ادون و اعلا و مانندون مطرح بشود. اینجا رو تناسب حکم موضوع بحث در جواز اغتیاب است. جواز اغتیاب با آبروی مردم کار دارد، و کسی که آبروی خود را در مواردی حفظ می کند و در مواردی خود را مسلوب الحیثیه می کند، مدار حفظ آبروی اوست در اون موارد. گاهی ممکن است کسی از گناه عظیم تحاشی نداشته باشد، ولی از یک گناه کوچکی کاملا متحاشی است. متحاشی است یعنی در حاشیه می رود، یعنی فلون کس از این کار تحاشی دارد، یعنی تو مثل این کار نیست، خود را به کنار میکشد. ممکن است کسی سرقت مسلحانو داشته باشد، راهزنی بکند، ولی وقتی که در یه خانه ای با دیگر یه جا به سر میبرد، یا همسایه اوست یا دوست اوست، هرگز در خانه همسایه یا به خانه دوست تجاوز نمی کند، تعدی نمی کند. این سرقت از یک خانه خیلی کمتر و کوچکتر از سرقت راهزنی است، لکن این شخص حیثیتش را پیش دوستان خودش، اون رو پیش سارقان، پیش مجاوران خود حفظ میکند، این کار را نمیکند. اگر کسی بگوید فرون کس این کار را کرده است، این بعید است مشروع باشد. چرا؟ برای اینکه اگه ما مسئله کلامی می داشتیم، می توانستیم بگویم به اینکه چون اون عذاب اشهد را برای این تثبیت می کنیم، عذاب مادون را برای تثبیت می کنیم. یا اگر مسئله حد و تعذیر بود، ممکن بود گفته بشد به این کسی که استحقاق حد دارد، استحقاق تعذیر هم دارد و مانند آن. ولی مسئله آبرو در اینجا معیار است. اگر مسئله آبرو معیار است، به چه دلیل کسی که حاضر شد آبروی خود را در رهزنی حذف کند و در سرقت از بیوت مجاورین حذف نکند، ما غیبت او را بکنیم؟ این اصل مطلب. پس این بیان مرحوم شیخ که فرمود به این که اگر کسی در گناه اعلا متجاهر است، غیبت او در گناه ادون جایز است، این فرمایش تام نیست. بله انجام داده، ولی حاضر نیست آبروش بره. تستر داره، ولی تحتو که اصل زن داره، مخفیانه انجام داد نه جهرم. اگر مخفیانه انجام داد و اصرار دارد که این کار کند، ما به چه دلیل غیبت بکنیم؟ مطلب دیگر این است که بر فرض فرماشه مرحوم شیخ تام باشد، این ادون و اعلا بودن را باید نسبت به زیر مجموعی همون گناه شمرد، یعنی از یک سنخ باید باشن. یعنی اگر کسی سرقت کرده است، باید از همون سرقت های کوچک به او اسناد داد، البته در شده که انجام داده باشد، وگرنه میشه بهتان، نه از سنخ مثلا گناه چشم و مانند آن. اگر یک کسی از راه سرقت آلوده شد، نمیشود گناه چشم و مانند اون را به او اسناد داد، چون از سنخ اون نیست، ممکن است از اون جهت کاملا تاوشی داشته باشد. این یه مسئله که در این مسئله در این مطلب دو تا فرق و دو تا مسئله بازگو شد. مسئله دیگران است که اگر ما شک کردیم که این شخص متجاهر به فسق است یا نه، تا غیبت جایز باشد یا نباشد، عمومات اولی و اطلاق اولی حرمت غیبت مسلمان است. از این عمومات و اطلاقات متجاهر به فسق خارج شده است که غیبت متجاهر به فسق جایز است. موارد مشکوکه شک در مصداق خاص است و تمسک به عام یا مطلق در مواردی که شبهناک است که مصداق خاص است یا نه، این مورد اختلاف است، گرچه برخی تجویز کردند. لکن در این گونه از موارد ما اصل حاکم داریم، یعنی می توانیم ثابت کنیم به اینکه این شخص متجاهر فسق نیست اصل موضوعی، و چون متجاهر فسق نیست قهرن قیمتش هم جایز نیست، زیرا تجاهر به فسق حالت سابقه دارد، یعنی این شخص قبلا متجاهر فسق نبود. نه تنها عدم ازلیش حالت سابقه دارد، عدم نعتی او یعنی کان ناقصی او حالت سابقه دارد، یعنی این شخص قبلا متجاهر به فسق نبود، حالا یا عادل بود یا فاسق غیر متجاهر بود. چون انسان که متجاهرن بلفس متولد نمی شود، پس دوره بر این شخص گذشت که متجاهر فسق نبود، یا اصلا فاسق نبود یا بر فرض فاسق بود، فسقش جهری نبود. پس کان حاضر رجلو غیر متجاهرن بلفسق، یا لم یکن حاضر رجلو سابقا متجاهرن بلفسق فالان کما کان. این عدم نعتی حالت سابقه دارد، نه عدم ازلی. چون عدم نعتی سابقه حال سابقه دارد، پس می شود گفت این شخص متجاهر فسق نیست. وقتی متجاهر فسق نبود، داخل در عموم و اطلاقات حرمت غیبت است. این یک راه. راه دیگر این که بر فرض ما نتوانیم اصل جاری کنیم و این مورد مورد شک باشد، آیا در این گونه از موارد اصل براءت است یا احتیاط؟ چون گرچه اصل در قالب این موارد براءت است، لکن در جریان دماء و نفوذ اعراض و اموال گفتن اصل احتیاط است. چون اصل در آبرو و عرض احتیاط است، نه براءت، حتی اونایی که در شبهات تحریمیه فتوا براءت دادن مثل قالب اصولیین، در مسئله ارز و مال و نام و جان فتوا به احتیاط دادن. رو این دو جهت نمی شود در صورتی که ما شک کردیم این شخص متجاهر فسق است یا نه غیبت بکنیم. پس این هم دو مطلب در این مسئله دوم. مطلب و مسئله بعدی آن است که در بعضی از نصوص آمده است که کسی که جماعت مسلمین را ترک کند و اعراض کند، تکراری داشته باشد، خلاصه غیبت او واجب است. روایتی که قبلا خوندیم این بود که من رغب عن جماعتنا، من صلا فی بیته و رغب عن جماعتنا وجبت غیبته. در روایت نبوی هم هست، فمو کسی که از جماعت ما فاصله گرفت و در خانه خود حیاد به تنهایی به تکروی نماز خون، غیبت او واجب است. که البته اینجا وجوب با توجیه بشود، معنی مطلق ثبوت است. خب چه غیبتش این افراد جایز است؟ این که غیبتش این افراد جایز است برای آن است که ایشون یک کار مستحب رو ترک کرد. خب ترک مستحب که مستحق غیبت نیست. این به تعبیر سیدر استاد امام رضوان الله علیه نشانه آن است که این شخص یک مشکل سیاسی دارد. کسی که از حضور در نماز جماعت پیغمبر زمانش صلی الله علیه و سلم به امام زمانش، چون پیغمبر امام زمان هم هست، یعنی راهنما و رهبر زمان. این هم پیغمبر زمان است و هم امام زمان است. عالمن آمدن اعراض میکند، این معلوم شود یه فتنه ای در سر دارد. این که وجود که مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کسانی که در مسجد حاضر نمی شوند، در جماعت ما شرکت نمی کنند، غیبت اونها جایز است بلکه لازم، بعد حتی دستور داد خانه های اینها رو تخریب کنید، برای اینکه اینها کم کم در صدد ساختن مسجد زرار برآمدند. این گروه بودند، وگرنه صرف ترک یک عمل مستحب که مصحح غیبت نیست. اینجا بود که وجود بارک پیغمبر فرمود خانه های اینها رو تخریب بکنید و جریان سوزوندنم اینجا ها مطرح بود. یعنی کسی که به بهانه های گوناگون تو مسائل نظامی، تو مسائل عبادی از امت اسلامی فاصله میگیرند. در سوره مبارک احزاب و مانندان آمده است که وقتی یک حادثه اجتماعی پیش میآید، حالا یا نماز جماعت است یا تصمیم گیری در جریان دفاع نظامی و مانندان است، میگه یقولون ان بیوتنا عوره، میگن خونه ما در حاشیه شهر است، بچه ها تنهان، کسی نیست. اینا فرمود و ما هی به عوره، این یوریدون لا فرارا، اینا که میگن خونه ما در حاشیه شهر است، بچه ها تنهان، خونه ما امن نیست، میخوان از این مسئولیت فرار کنن. وگرنه این چنین نیست که خونه اینها عوره باشد. خب اینا تو مسائل نظامی همچه مشکلی هم دارن، تو مسائل عبادی همچه مشکلی هم دارن. در این گونه مسائل که هر وقت جاهای حساس پیدا آمد، میگن یقولون ان بیوتنا عوره و تمود ماهی بوره، این یوریدون الا فرارا، اینها که در صدد ساختن مسجد زرارن در مقابل مسجد و نبی صلی الله علیه وسلم، اولا غیبت اینها لازم است تا اینکه اینها کم کم اون حرمت اجتماعیشون از دست بدن. اگر هیچ اثر نکرد، اونگاه تخریب دار است و تخریب بیوت امثال ذالک است. غرض آن است که این که فرمود وجبت غیبته، برای آن نیست که این شخص از جماعت مسلمین فاصله گرفته، تا این دلیل بشود به اینکه اگه کسی در نماز جماعت حاضر نمی شود، غیبت او جایز باشه، جایز الغیب باشد. بعدم بگویم به اینکه از گناه وقتی نسبت به این مستحب ترک کرد، غیبت و جایزت نسبت به مستحبای دیگه هم این چنین است. این طور نیست. پس این همونطوری که ایشون فرمودن نشانه توطئه سیاسی است، حکم ابتدایی نیست. این هم مطلب سوم. بله؟ نه، در صورتی که با جواز بشود که با اصل غیبت فل جمله دهد استحبابش یا جوازش بشود، دیگه نوبت وجوب نمیرسد. اگر نشد، تنها راهش غیبت بود، اومد این غیبت میشه واجبه. چون آخر بله، وقتی که به اونجا رسیدیم اینه، چون یک عمل حرام که واجب نمیشود، حد اکثر اون است که عمل حرام در صورت موارد استثناء و تزاهم بشه جائز، مگر اینکه یه خطری ما را تهدید کند یک، و راه درمان هم منحصر باشد دو، وگرنه حرام که واجب نمیشود. خب ظهور این وجوب، وجوب تعیینی نیست، تأخیری. ما این وجوب رو که برای تأخیر حمل میکنیم به جواز برمیگرده، یعنی این کار جایز است، این ترک و الی بدل این جایز است. عمده آن است که ظاهر این وجوب، وجوب تعیینی نیست، و اگر یک عمل حرامی بخواهد واجب تعیینی بشود، باید بگوییم که راه علاج یک فساد منحصر در ارتکاب غیبت است. اینها اساره بحث در امر اول که مسئله جواز غیبت متجاهر فسق. اما مورد دوم جواز غیبت کسی است که مظلوم است، تظلم میکند. اینجا هم باید اونچه که محل بحث است مشخص بشود، بعد ادله طرفین بازگو بشود. چون که در مسئله جواز غیبت متجاهر به فسق محل بحث اول تبیین شد. تبیین اون به این صورت بود که اگر کسی متجاهر به فسقی برای قصد نهی از منکر، برای رد او، تنبیه او و مانند آن کسی غیبت او رو میکند، این برای آن است که حق مهمتری را استیفا بکند، اون دلیل نمیخواهد. اما اگر کسی خواست غیبت متجاهر به فسق رو بکند، نه به قصد ارتداء، نه به قصد نهی از منکر، نه به قصد عناوین دیگر، همینطور یا تفکهن یا مانند آن بدون غرض معقولی به طور عادی جایز است یا نه، طبق نصوص ثابت شد که غیبت جایز است، یعنی بی هدف. حالا استحباب ندارد، وجوب ندارد، ولی حرمت هم ندارد، چون اگه یه هدف عقلی داشته باشد که بر اساس سبق حقوقی طبق اون امر عام که در مقدمه گذشت جایز است. غیبت متجاهر به فسق برای اینکه بخندن جایز است، همین. این خنده خنده محرمی نیست، چون اگه به عنوان نهی از منکر باشد، به عنوان ارتداء باشد، حالا یا واجب است یا مستحب است، سبق حقوقی دارد، نص خاص نمیخواد. این همه دنبال نص خاص رفتن برای آن است که این عمل لال نهی عن المنکر، لال الارتداء و ماننده اون جایز است. جریان غیبت مظلوم هم به شرح زن او هم همینطور است. یه وقت است یه کسی دادخواه داده، داد برای دادرسی آمده در محکمه، داد مشکل خودش حل میکنند، این سبقه حقوقی دارد، این دلیل نمیخواهد که یک مظلومی وقتی به محکمه آمده پیش در دادسرا یا دادگاه دارد عرض حال میکند و از ستمی که بر او رفته است سخن به میان میآورد که دلیل نمیخواد که، یا شاهدی که این ماجرا را در صحنه حادثه دید و تحمل کرد و هم اکنون در محکمه شهادت، در محکمه عدل اون شهادت تحمل کرده را دارد ادا میکند، این که دلیل نمیخواد. نظیر جرح و تعدیل رجالیون که دلیل نمیخواد. اگر یه عالم رجالی، یه محقق رجالی خواست فسق کسی را بازگو کند که این در نقل بی احتیاط است، که دلیل نمیخواد، این یه امر حقوقی است، نص خاص نمیطلبد، اینها تها مقدمه گنجانده شده. اما اینجا که میگن جواز غیبت ظالم از راه این که شخص دارد تظلم میکند، این است یک کسی ستمی به او شده، این پیش دوستانش مینشیند میگوید، در مجالس دیگر علنا میگوید که به من ظلم شده، فلان کس من ظلم کرده، اینجا که محکمه نیست که، و سخن از نهی از منکرم نیست تا ما بگوییم به این که این شخص این کار را کرده تا اون حالا جایز است بازگو کردن ستم او تا دست از ظلم بردارد، چون اگه این چنین باشدم که دیگه دلیل نص خاص نمیخواد که. پس اگر در محکمه باشد سبقه حقوقی دارد، دلیل خاص نمیخواد. اگر این شخص جرم ظالم را بازگو میکند به عنوان نهی از منکر برای اینکه او دست بردارد نسبت به دیگران این کار را نکند، این دلیل خاص نمیخواد. الان سخن در این است که کسی که بر او ظلم شده میتواند پیش دوستانشون گله کند، شکایت کند، ناله کند که فلان کس به من ستم کرده است، ولو هیچ کدام از اینها داور و قاضی نیستند، این جایز است یا جایز نیست؟ پس محل بحث در جواز غیبت مظلوم در یه فضای غیر حقوقی است، این نص خاص میخواهد، وگرنه در فضای حقوقی که نص خاص نمیخواهد. خب برای جواز غیبت چنین و مطلب دیگر در تحریر محل بحث آن است که اگر این ظلم ظلم مشهود بود، یعنی در کوی و برزن علنا جهرن کسی این رو زد، خب اون میشه متجاهر به این فسق، و اگر چنون چه این کتک خورده در حضور دیگران بگوید به این که فلون شخص منو در فلون کوی یا برزن زد، این از اون جهت که غیبت متجاهره به فسق است جایز است. غیر کتک خوردن میتواند بگوید، چون این متجاهره به فسق است و داخل در فرع قبلی است نه فرع کنونی. اگر در یه ملع عام کسی دیگری رو زد، نسبت به او ستم کرد، یا نه ملک کسی را علنا غصب کرد، همه میدانند، مردم این روستا میدانند که این باغ احیا کرده زید است و امر آمده رو تصرف عدوانی ازش گرفته، یه ظلم آشکار است، این را هم اون مال باخته میتواند بگوید، هم دیگران که آگاهن میتوانند بگویند، نه از سنخ تظلم بلکه از سنخ جواز غیبت متجاهر به فسق، اون از این بحث بیرونه. پس بحث کنونی ما جواز غیبت یک انسان مظلوم اونجاست که سبق حقوقی نداشته باشه، در محکمه نباشه، یک، و اونجاست که ظلم جهری و علنی و مشهود و مشهور دیگران نباشد، این دو، تا نه سبق حقوقی داشته باشد و نه از سنخ تجاهر به فسق باشد که تعبدن خارج شده است داخل در مقفر قبلی است، بلکه یک ظلمی است مستور و این مظلوم این ظلم مستور را در حضور دیگران دارد بازگو میکند که اونجا محکمه نیست و اینها هم شهود نیستن. آیا این جایز است یا نه؟ آیا این تعبد میخواهد دیگر؟ برای اینکه اون ظالم و فاسق که جهرن فیض نکرد تا از سنخ متجاهره به فیض باشد و غیبت جایز، مخفیانه کلاه سرش گذاشته، دو تا شریک بودن، این مخفیانه کلاه سرش گذاشته با جعل فاکتور، با جعل سند مال او را رو بوده، پس متجاهر فیس نیست و این مال باخته هم در محکمه ناله نمی کند، در حضور دیگران دارد می ناله. خب این غیبت جایز است یا نه؟ اطلاقات و عمومات اولیه رو تحریم می کند، این که محکمه نیست که تا جایز باشد و متجاهر فسق هم که نیست جایز باشد، اگر جایز است نسخ خاص می طلبد، تعبد مخصوص می طلبد، چون این غیبت اگر از سنخ نهی از منکر و ارتداء باشد که نه تنها مظلوم می تواند چنین کار را بکند، هر مطلعی هم می تواند چنین کار را بکند ولو جهری نبوده، پس در صورتی که سبق حقوقی نداشته باشد، یعنی محکمه نباشد، در صورتی که نهی از منکر و ارتداء نباشد، در صورتی که فاسق متجاهر فسق نباشد، اگر غیبت چنین ظالمی جایز باشد رو تعبد محض است. آیا غیبت چنین شخصی جایز است یا نه؟ حالا که محل بحث با این خصوصیات مشخص شد، اقوال مسئله این است که غالبا تجویز کردن. اگر دعوای اجماع به چیزی هست مستند به همون براهی نیست که حالا بعد نقل میشه، بعد دیگه اجماع تعبدی و مانند اون نیست. دلیلی که برای جواز چنین غیبتی ذکر کردن دو قسمت است، یک قسمت آیات قرآنی است، یک قسمت هم روایات و نصوص است. آیات قرآنی که سوره بارکه شورا است، آیه 41 سوره مبارکه شورا است. در این سوره مبارکه شورا آیات فراوانی است که مسائل حقوقی و سیاسی و اجتماعی را کنار هم ذکر کرد. در این یک مجموعه 10 آیه تقریبا همسیاق، همین این سوره مبارکه هم که سوره شورا نامیده شده است، برای آن است که به امرهم شورا در همین این سوره مبارکه است. خب اوصاف مؤمنین را که یاد میکند، والذین یجتنبون کبائر الفواحش و کبائر اسم الفواحش اذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. خوندن این کریمه برای این نکته است که مبادی وقتی خیال کند که نظام شورایی است، برای اینکه قرآن کریم ما را به شورا بودن دعوت کرده. قرآن کریم فرمود امرهم شورا بینهم، اونجایی که امر الامه است، امر الناس است، امر المله است، البته شورایی است، اما اونجایی که امر الله است چی؟ هر چی که قانون است امر الله است، همچه حکم است امر الله است، این الحکم الا لله. اما اون حکم را، اون قانون الهی را چجوری اداره بکنیم؟ خب این در اختیار مردمه. مردم حالا یا به این سبک اداره میکنن یا به سبک پارلمانی اداره میکنن. یه وقتی میبینن کشور رهبر میخواد و ریاست جمهور، رئیس جمهور میخواد و نخست وزیر میخواد و ارگانهای دیگه، مثل که ایران این وقت اینطور. بعد از 10 سال آزمون دیدن که این کارآمد نیست، مثلا ما هم نخست وزیر داشته باشیم هم رئیس جمهور داشته باشیم این کارآمد نیست، اصل پست و سمت نخست وزیری رخت بربست، شده رهبر و رئیس جمهور و ارگانهای دیگه. اینو جز امر الناس است که های این چنین باشد یا اون چنان باشد. اما اگر از این محدود بالاتر رفت به قانون رسید، به حلال و حرام رسید، به جایز و غیر جایز رسید، شده امر الله، میشه حکم، این الحکم و الا لله. قرض آن است این چنین نیست که فرمود اسلام با شورا اداره میشود، آمده مرز امر الله را از امر الناس جدا کرده، امر الله را فرمود این الحکم الا لله، اون وقت موضوعات را کیفیت اجراش که امر الناس است اون را با مشورت مردم بیان کرده. خب و امرهم شورا بینهم و ما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. مسلمان ها کسانی هستن که زیر سلطه نمیرن، اگر بغی و ستمی به اونها رسید انتصار میکنن. انتصار یعنی انتقام، الانتصار و الانتقام، انتقام میگیرن. از بیگانه اگر ستمی به اونها برسد انتقام میگیرن، یه ملت زیر ستم برو نیستن. در بین خودشون، در داخله خودشون سعی میکنن دشمنی را از پا در بیارن، نه رقیب را، که یدرعون بالحسنه سیئته، یعنی با جلسه وفاق، با مذاکره، با نشست دوستانه، با آثار قلمی و گفتار اون دشمنی را، اون کینه را، اون عداوت را یا دفع میکنن که نمیگذارن بیاید، یا اگر خدای ناکرده آمد رفع میکنن، به هر وسیله باشد رفع میکنن. بهترین وسیلهش آن است که بالحسنه سیئه را رفع بکنن، با عفو گذشت از یک دیگر اون مشکل خودشون را حل میکنن. این نسبت به داخلی، مشکلات داخلی را، یعنی عداوت، کینه و ممثال ذالک را دفعاً او رفعاً از راه حسنه علاج میکنن. یدرعون بالحسنه سیئته. اما از برون مرزی آسیبی به اینها رسیده، این اینجور نیست، نه اصابهم البغی، نه این ینتصرون، ینتقمون، اینطور نیستن حالا از بیرون مرز به اینها یه آسیبی برسیده تحمل بکنن. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. بعد همون به جزاء سیئه سیئه و مثلها فمن عفا و اصلها فاجره علی الله، که مربوط به داخل است، انه لا يحب الظالمین. بعد همون ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. حالا اگر یک کسی مظلوم شد داد انتصار میکند، انتقام میگیرد، این سبیلی بر او نیست. به این کریمه استدلال کردن بر این که یک مظلوم رنج دیده میتواند انتقام بگیرد. حالا انتقام گاهی در محکمه است، گاهی انتقام اجتماعی است، این شخص را میخواد مصلوب الحیثیه بکند در جامعه. به این کریمه، یعنی آیه 41 سوره مبارک شورا استشهاد کردن که غیبت مظلوم از ظالم جایز است و لمن انتصره یعنی من انتصر بعد ظلمهی، یعنی بعضی که مظلوم شده است، این اضافه به مفعول است، یعنی بعضی که مظلوم شد، فاولای که ما علیهم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولای که هم لهم عذاب علیم. خب به این کریمه استشهاد کردن که مظلوم حالا یا مال باخته است یا حیثیت باخته است یا حق باخته است و مانندان، این میتواند انتصار کند. بله الان کمک اجتماعی میگیرد، اون شخص سلبی انتقام میگیرد. انتصار یعنی انتقام، نحوه انتقام گیریش اینه که او رو مسلوم الحیثیه میکند. و الانتصار لو یشاء الله لن تسر من هم که در سوره مبارکه حضرت هست، یعنی آیه سوره 47 همینه دیگه. و لو یشاء الله لن تسر من هم، خدای سبحان فرمود به این که من اگه بخوام از خود اینها انتقام میگیرم، لیکن لیبلو به بعضکم به بعض، میخوام شما را با جهاد بیازمایم، وگرنه هر جا خطری متوجه اسلام شد من از راه معجزه مشکل حل بکنم که تکامل شما تأمین نمیشود. ولو یشاء الله لن تسر من هم ولیکن لیبلو به بعضکم به بعض، الانتصار و الانتقام. این انقلاب ها و ایدار، این سوره ها را میگن انتصار، انتصار یه بخش میگن انتصار، ناظر به همین است. خب پس الانتصار و الانتقام، حالا این شخص میخواد انتقام بگیرد، گاهی انتقام حیثیتی دارد، گاهی انتقام قضایی. انتقام قضایی را به محکمه مراجعه میکند. آیه دوم همون آیه 148 سوره مبارکه نساء، همون لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ذات اقدس اله دوست ندارد که کسی آشکار از ظلم کسی سخن به میون بیاورد، مگر اینکه اون شخص مظلوم باشد. مظلوم مجاز است از ظلمی که رو رفته سخن به میون بیاورد، خواه در محکمه قضا، خواه به قصد نهی از منکر و ارتداد، خواه نه در مجالس دوستانه. این دوتا آیه و حالا روایاتی هم که در بعد به خواست خدا خونده می شود دلیل جواز غیبت مظلوم است. الحمدلله.